دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این بخش خبری باشید و برنامه ویژه رو هم در ادامه با هم خواهیم شنید. حسن روحانی میگوید نیروهای نظامی ایران تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم است. وزیر امور خارجه ایران به نیویورک رفت. و عباس عراقچی به عنوان رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه ایران برگزیده شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ایران به درخواست دولت‌های سوریه و عراق علیه به گفته او ترور به آنها کمک کرده، افزود نیروهای نظامی ایران هم از ارتش، سپاه و بسیج تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم هستند. آقای روحانی افزود که این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به آنها کمک کنند. رئیس جمهوری ایران که این گفته ها را در سالروز آغاز جنگ ایران و عراق و در جریان رژه نیروهای مسلح بیان می کرد، افزود که نیروهای مسلح ایران بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم است. در سالهای اخیر و خصوصا با شدت گرفتن درگیری ها در سوریه و عراق، گزارش های متعددی درباره کمک های نظامی ایران به دولت بشار اسد در سوریه و همچنین شیعیان در عراق منتشر شد. ایران همواره تاکید کرده که این کمک ها به معنی حضور نیروهای نظامی ایران در نبردها در این کشورها نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر معاونان آقای ظریف، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی او را همراهی می‌کنند. این سفر که در آستانه 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می‌شود، قرار است بر دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه از جمله در زمینه توافق هسته‌ای متمرکز شود. در همین زمینه قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اولین جلسه کمیسیون مشترک که وظیفه نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای را دارد برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که در نیویورک با همتای ایرانی خود دیدار می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که حدود 3 دهه است در وزارت امور خارجه فعالیت می کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا اشمید همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام منصوب کرد. آقای مال پیشتر مشاور ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا بوده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از عراق. در پی چندین انفجار در روز دوشنبه در پایتخت این کشور دست کم 17 تن کشته شدند. یکی از این انفجارها مربوط به یک خودروی بمب‌گذاری شده بود که مسئولیت آن را گروه موسوم به خلافت اسلامی بر عهده گرفت. در پی این انفجار که خلافت اسلامی میگوید شبه نظامیان شیعه را هدف گرفته بود، 12 تن کشته و 42 نفر نیز مجروح شدند. در یکی از دیگر از انفجارها که در یک منطقه شیعه نشین رخ داد، 2 تن کشته شدند. همچنین گزارش هایی نیز از انفجارهایی در مناطق سنی نشین منتشر شده است. از آن جمله در منطقه لطیفیه در جنوب بغداد انفجار یک بمب 2 کشته بر جای گذاشت. مرکز فرماندهی ارتش در بغداد گفته است که در شمال غربی پایتخت خمپاره اندازهایی را در یک کامیون پیدا کرده که از آنها برای پرتاب راکت به سوی پایگاه نظامی ویکتوری پیروزی در نزدیکی فرودگاه بغداد استفاده شده بود. این حمله تلفات جانی نداشته است. و سرانجام این که رهبر تازه طالبان میگوید تنها در صورتی صلح در افغانستان پابرجا می شود که همه نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. ملا اختر منصور همچنین گفته است که همه قراردادهای نظامی و امنیتی که بین دولت افغانستان و کشورهای دیگر منعقد شده باید لغو شوند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حدود 9 ماه پیش رسما نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد، اگرچه چند هزار تن از سربازان خارجی همچنان در افغانستان باقی ماندند. ملا اختر منصور همچنین در بیانیه‌اش خواستار اتحاد در گروه طالبان شد. اما در ادامه همونطور که وعده دادم نوبت به یک برنامه ویژه میرسه. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، فرین عاصمی نگاهی داشته به تأثیر این توافق بر روابط ایالات متحده ایران، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با هم بشنویم.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
سه دهه پس از آن که روابط ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد، وزرای خارجه دو کشور پشت میز مذاکره نشستند و بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. بعد از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 در ایران، دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌نامیدند، احساس می‌کردند دولت مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، به آمریکا نزدیک شده و انقلاب ایران را به سمت نادرستی هدایت می‌کند. همین افکار و بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و پناه دادن آمریکا به محمد رضا شاه پهلوی موجب شد دانشجویان پیرو خط امام در یک شنبه پاییزی 13 آبان 58 از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته و 10 نفر از کارمندان این سفارت را به گروگان بگیرند. گروگانگیری که به گفته خود این دانشجویان قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشد، اما این اتفاق تبدیل به نقطه پایان روابط ایران و آمریکا شد و تاثیرهای بین‌المللی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی بر ایران گذاشت. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا در کتاب خاطراتش روز 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58 را روزی نامیده که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. دانشجویان خشمگین که حدود 300 نفر بودند، خواستار آن بودند که آمریکا شاه را به ایران بازگرداند تا او را محاکمه کنند. آیت الله خمینی هم از دانشجویان حمایت کرد. یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در ماجرای اشغال سفارت آمریکا بسیار فعال بود و نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا میگوید که دانشجویان نمیخواستند ارتباط دو کشور برای همیشه قطع شود.
من همینجا هم به صراحت میگم که کار ما، اقدام دانشجویان، به هیچ وقت معنی نبود که قرار امریکا رو در مقام مثلا دشمن همیشگی و بعد هم در مقام تضاد آنتاگونیستی با انقلاب قرار بدیم و برای همیشه این رابطه قطع بشه. نه، توی همون اطلاعیه‌های نخست ما هم و توی مصاحبه‌های اولیه ما هم کاملا گواه قضیه هست که قصد ما اعتراض بوده به امریکا و اگر امریکا اقدام می‌کرد به اخراج شاه، مطمئناً این پیامدهای سنگینی که هم گریبان امریکا شد هم گریبان ایران اتفاق نمی‌افتاد.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری که چند روز قبل از گروگانگیری برای دیدار با ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت ایران به تهران سفر کرده بود، درباره نخستین واکنش خود به هنگام شنیدن خبر اشغال سفارت آمریکا میگوید:
I was not in Washington. I was on my way to Washington. I had been in Tehran and
من هنوز به واشنگتن نرسیده بودم. از تهران به نیویورک رفته بودم و با ماشین به سمت واشنگتن می‌رفتم که خبر اشغال سفارت را شنیدم. فکر کردم کار خیلی برای ما مشکل می‌شود. ما پیش از آن هم روابط پر از مشکلی داشتیم و فکر کردم که این اتفاق مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد و مسیر هر گونه پیشرفتی که تا آن زمان در برقراری رابطه با حکومت ایران داشتیم به شدت کند می‌شد.
آیت الله خمینی 14 آبان 58 در تایید اشغال سفارت آمریکا گفت:
الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم نامید و آن را بالاتر از انقلاب اول دانست. 16 آبان ماه 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا، رمزی کلارک دادستان سابق و ویلیام میلر عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا را برای مذاکره با ایران در زمینه آزادی گروگان‌ها به سوی ایران فرستاد. آیت الله خمینی اجازه ورود به ایران را به این هیئت نداد. هیئت در استانبول متوقف شد و بعد از مدتی به آمریکا بازگشت. در 23 آبان 58 جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا اموال ایران در این کشور را بلوکه کرد. جیمی کارتر در روز 7 آذر ماه، یعنی 2 هفته بعد از گروگانگیری، در یک کنفرانس خبری گفت:
Actions of Iran have shocked اقدام ایران دنیای متمدن رو تکون داد. این در تاریخ بشر اقدام بی‌سابقه‌ای بود که یک دولت عده‌ای اوباش رو برای خشونت و تروریسم تشویق کنه. این بی‌سابقه است که دولتی از این کار حمایت کنه و در حقیقت در این کار مشارکت کنه و تعدادی رو به گروگان بگیره.
آیت الله خمینی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 58، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لانه جاسوسی نام برد. آیت الله خمینی حتی در اردیبهشت 58 گفته بود که ایران نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.
دولت امریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام ها ادامه پیدا بکند در روابط ایران با امریکا یه قدری خطر می افتد. ای الهی که خطر می افتد. ما روابط با امریکا می خواهم چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می خواهم چه کنیم؟
استفان کینزر، روزنامه‌نگار، نویسنده روزنامه نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که خود به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی‌کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر می‌کنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. هیچ وقت و در هیچ کجا وقتی می‌گفتم آمریکایی هستم، به اندازه ایران با من برخورد خوبی نشده. بنابراین فکر می‌کنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
آیت الله خمینی اما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که حساب مردم آمریکا از حکومت این کشور جداست.
ما با ملت آمریکا ابداً خلافی نداریم، نزاعی نداریم. ملت آمریکا هم مثل سایر ملت‌ها پیش ما هستند.
با این حال شعار مرگ بر آمریکا به یکی از شعارهای رسمی حکومت ایران تبدیل شد و در هر نماز جمعه از سوی نمازگزاران سر داده می شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1392 مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی موافق حذف این شعار بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 92 در سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره شعار مرگ بر آمریکا گفت:
I think they're talking about the policy. They're not talking about the American people. We have been
من فکر می‌کنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح‌دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند. و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا سه روش را برای مقابله با بحران گروگانگیری در پیش گرفته بود. او ابتدا تلاش کرده بود ایران را منزوی کند، بعد مذاکرات با ایران را آغاز کرد اما ایران از مذاکره مستقیم سر باز داد و در نهایت آقای کارتر از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا استفاده کرد تا هزینه گروگانگیری را برای ایران بالا ببرد تا گروگانهایش را آزاد کند. راه حل‌های کارتر بعضاً نتیجه بخش هم بود. سازمان ملل، اتحادیه عرب، کشورهای غربی و ده‌ها رهبر مذهبی از جمله پاپ خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. 13 آذر 58 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. 24 آذر 58 محمد رضا شاه پهلوی آمریکا را به مقصد پاناما ترک کرد. کارتر که تصور می‌کرد با رفتن شاه از آمریکا ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند، از شاه خواست آمریکا را ترک کند. 18 فروردین ماه 59 جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد. او همچنین از ایران خواست دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کند. بعد از آنکه تحریم‌های اقتصادی و